أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که این تیممی که عرض کرد که برای مکس در مسجد و تطهیر مسجد، آیا این تیمم مشروعیت دارد یا ندارد؟ یه مقداری مسئله مورد اشکال قرار گرفته که خب تیمم مشروعیتش برای نماز، آن هم در وقتی که ضیق وقت بشه و کسی نتواند با وضو یا غسل بتواند صلات را در وقت خودش انجام بده. موارد دیگری برای اثبات تیمم و مشروعیت تیمم طبعا محتاج به دلیله. و دیروز و به سبب بعض از بزرگان عرض شد به این که اگر فرض کردیم شخصی قدرت ندارد بر اینکه تطهیر مسجد کند چون جنوبه، مگر به اینکه وارد مسجد بشود با طهارت، و چون غسل کردن هم مستلزم اولا تأخیر از کنم ازاله نجاست ان المسجد هست طهارتن یا اخرى، مقدور نیست که اساسا صبر کند تا اینکه غسل کند و تطهیر کند، مثل اینکه با یه قافله همراهه که مجبور زودتر به قافله برسه. در این مورد گفتیم به این که وارد بشه در مسجد، تیمم کنه، در این مدت تیمم نما مسجد را از نجاست ازاله کنه. تمام سخن این است که آیا این تیممی که مشروع شده برای نماز، اون هم در ضیق وقت، آیا برای دارش شدن در مسجد و مکس در مسجد برای ازاله نجاست عن المسجد جائز است ام لا؟ بسیاری از اوقات این مورد اشکال قرار گرفته. حتی دیدم مرحوم آیه سبزواری هم در همین مهذب خودشون نقل می کنن که بعضی گفتند که تطهیر مسجد در اصل متوقف بر طهارت نیست، برای اینکه چون اصل تطهیر مسجد با آب کشیدن مسجده، در اصل متوقف بر طهارت نیست. تا شما بگید حالا که غسل مقدور نیست، بدل او که تیمم جانشین او بشه. بنابراین تیمم در اصل مشروعیت نداره، به علاوه که ازاله نجاست عن المسجد یک امر الهی و عبادی نیست تا اینکه تیمم برای او جنبه امر عبادی برداره. این اشکال رو کرده ان. بعد دیدم مرحوم آقای سبزواری میگه به اینکه چرا بالاخره دخول در مسجد واجبه برای تطهیر مسجد، و به این اعتبار میتوان گفت چون دسترس به آب نیست، پس بدل آب که تیمم قائم مقام او بشه، مانعی از این جهت نداره میتوان. بعد ایشون ادعا میکنه که خود مرحوم سید صاحب عروه در کتاب صلات که بعد خواهد آمد در فصل عزائم صلات میگه اگر بناش در اونجا در احکام مسجد، اونجا در کتاب صلات مرحوم سید گفته است که محتمل است وجوب تیمم برای تطهیر مسجد. و بعد ایشون مرحوم آقای سبزواری از مرحوم محقق نقل میکنه که واجب است طهارت برای دخول مسجد و قرائت عزائم اگر قرائت عظیمه واجب بشه، یا دخول مسجد واجب بشه مثل همینجا که برای طهارت دخول مسجد واجب میشه. بعض میفرماید که در فی الجواهر لا اعرف فیه خلافن، در کتاب جواهرم در زیر فرمایش محقق گفته در صورتی که دخول مسجد واجب باشه خلافی درش نیست که مشروع تیمم. عرض کنم که بند دیشب خیلی از ابواب مساجد، ابواب جنابات، از باب حیض، همه ابوابی که فکر میکردم که بتوانیم یک روایتی پیدا کنیم که شخص جنوب یا حائض وقتی وارد مسجد بشه برای یک امر ضروری میتوانه تیمم پیدا کنه، من یه روایت در هیچ جا پیدا نکردم. حالا شما دوستان دیگر فضلایی که میشنون حرف منو اینها بگردن، چون من که دیشب 4-5 جلد جواهر خیلی زیر رو کردم، چی وسائل زیر رو کردم، ابوابی که فکر میکردم شاید یه روایتی پیدا بشه که برای دخول مسجد اگر ممکن نبود از کنم که قوس میتوانه تیمم کنه، پیدا نکردم. حتی همین مسئله عزائمی که ایشون میگن، رسیدیم به بحث قرائت عزائم که مستحب خوندنش در مساجد، اما چیزی در این رابطه که اگر جنب بود یا حائض بود بیاد تیمم کنه ندیدم. حالا چطور شده که مرحوم محققی که خوب رکن بزرگی است در بین فقهای ما چنین فرمایشی را گفته؟ صاحب جواهرم میگه لا اعلم فیه خلافن. این برای من یه مقدار مشکل شد که بتوانیم یه حدیثی در این رابطه پیدا کنیم. آری، اگر یادتون باشه در چند درس قبل عرض کردم در کسی که وارد مسجد الحرام یا مسجد النبی شده و جنوب شده یا حیض شده، اونجا امام فرمود که تیمم کنه و با تیمم از مسجد الحرام و مسجد النبی خارج بشه. خب شاید بتوان از این استیناس کرد که پس می شود در جایی که غسل مقدور نباشه یا مثلا فرصت کمه تیمم قائم مقام او بشه. لا فقط اشکالی که در کار این مبنایی است که هم مرحوم استاد میگه و هم علامه تبریزی میگن، میگن اصلا تیمم فقط مبیح للصلات و رافع حدث نیست، بنابراین برای رفع حدث که حرام با حدث جنابت در مسجد نقص کردن یا در مسجد الحرام و مسجد النبی حرامه، اشتیاد و عبور کردن جنوب و حائض، اینجا یک دلیل صریحی جز فقط همون روایتی که در روز اول خوندم که صحیح هم بود که فرمود اشتیاد جنوب و حائض از مسجد النبی مسجد الحرام با تیمم جائزه، ولی ندیدم جایی. لذا روی این زمینه یه مقداری مشکل شد. من دست دست خیلی برآمدن که شاید یه روایتی پیدا کنیم که بگوید مشروع است تیمم کردن برای مکس در ماسوای مسجد الحرام و مسجد النبی، من پیدا نکردم. حالا عجیبی که محقق این فتوا را داده، جواهرم میگه لا اعلم فیه خلافت. حالا فضلای ما اگر گشتن بله بله، به این جهت خیلی ها تمسک کردن، مثل آیه مرحوم عاشق مرتضای حواری و خیلی ها به همین اطلاق تمسک کردن و گفتن به این که به مقتضای روایتی که فرموده از تراب احد الطهورین یک فی که عشر سنین، همون کافیه برای اثبات اینکه اگر جائیل واجب شد دخول در مسجد بتوانه تیمم قائم مقام او بشه. خب لااقل از اینه که اگر ما گفتیم جنبه ازاله نجاست ان المسجد واجب باشه، خب در این صورت نتواند غسل کند و چون موجب تأخیر میشه. اگر اینجا بگیم لااقل یک احتمالی هست که دوران بین محظورینه، از یک طرف ممکنه توقف در مسجد برای جنوب حرام باشه، از یک طرف دیگر هم ممکنه بگیم که آقا برای تطهیر مسجد لابد است از این که وارد بشه، چون دوران هم بین دو چیزه، بعید نیست که بالاخره بگیم به خاطر همون صحیحه‌ای که در مسجدین وارد شده وجود از کنم که تعدی کنیم و بگیم پس معلوم می شود که به خاطر احترام مسجد اگر دسترسی به قوس نبود تیمم قائم مقام او میشه. خب این عرض کنم که در این مسئله. اما مسئله 15 که آیا مساجد یهود و نصارا که این کنیسه های یهود و نصارا تنجیس جائز یا خیر، اینجا مرحوم استاد میگه تمام روایاتی که وارد شده همه این روایات در مساجده، مسجد هم همون تبادر عدش همون نیست که مسلمان ها میسازن به عنوان عبادتگاه، اما اون کنیسه هایی که یهود و نصارا ساختن اونها اگر بعدن حالت مسجدی گرفت، مثل که الان میگن این از کنن در همین استانبول اون مسجد بزرگی که در اونجا هست قبلن کنیسه بوده، بعدن مسلمان ها گرفتن اونجا رو مسجد کردن، اگر یک کنیسه ای یا بیعی که قبلن ساخته شده بوده در زمان کفر بعد به دست مسلمین فتح شد و مسلمان ها اونجا را مسجد قرار دادن، حالا که مسجد شد قهرن احکام مسجد مسلمین بر او بار میشه، اما مادامی که این حالا نباشه نه احترامی چنین مساجدی نداره. حالا ما در تمام کشورهای اروپایی که بریم میبینیم مساجد بسیار معظمی ساخته شده که کنیسه ها بگرد کنم کنیسه های متعدد ساخته شده خیلی هم با جلال و جبروت، و اما خب برای این هم ساختن که مرکز عبادت خودشون باشه، حالا عبادات اونها باطله به هر صورت ولی به این منظور ساخته شده. آیا اینها احترام داره و دخول جنوب در این مساجد حرامه و باید حتما تطهیر کنم یا تنجیس اینها حرامه و تطهیرشون واجبه ام لا؟ در اینجا مرحوم سیدنا استاد میگه که خب ادله‌ای که وارد شده در مسجد وارد شده که تطهیر مسجد واجب و تنجیس مسجد هم حرامه، مسجد هم مسلماً متبادر ازش همون مساجدی است که مسلمان ها می سازن. این بیع و کلیسه ها و کلیسه ها و امثال ذالک اینها احترام ندارن، چون اولا اینها معمولاً ساخته شده برای عباداتی که از نظر ما مشروع نیست و اون عبادات باطله و بلکه از حقیقت تشریع در دین است. بعد از این که ائمه علیهم السلام می‌فرمایند اگر کسی بین صفا و بین میدان حطیم و عرض کنم باب مسجد که افضل مواقع عرض کنم که مسجد الحرامه، اگر کسی در اینجا شب و روز عبادت کنه و روزم روزه بگیره حتی سان سار کشن البالی مثل مشک خوش بشه از بس که عبادت کرده یعنی لاغر بشه پوست به استخوانش بچسبه، اگر به دلالت ولی الله نباشه لعکبه الله فین علا من خرهی فین نار، پس اونی که ارزش داره عباداتی است که به ارشاد ولی الله باشه. این کلیسه ها و این عرض کنن کنیسه ها عباداتی درش واقع میشه که اصلا به ارشاد ولی اللهی در کار نیست، اینا از پیش خودشون یه عباداتی را درست کردن که خب گاهی هم دیدید مثلا این چید را دود میکنن یا عود را دود میکنن یا احیانا نمیدونن آبی را به افراد میدن امثال این کارها، که اینها از نظر شرع اصل عبادات اونها باطله، لذا جایی که ساخته شده برای عبادات باطل و برای اونچه که تشریع است که تشریع محرمه چنین جایی ارزشی نداره و اعتباری نداره که اون حرمت و احترامی که برای مساجدی که فیها یذکر اسم الله در اونجا با او قیاس کنیم و بگیم تنجیس اینها هم حرام و تطهیرشون واجبه. و علاوه بر این که به قول استاد خویی اگه بنا باشه این باشه، خب لازم یاد حرج برای مسلمان ها در مثل بیروتی که کنیساها زیاد مسلمان ها هم هستن باید علت دوام مشغول تطهیر بشه، به خصوص که در این کنیساها و کلیساها گاهی شراب میبرند تقرعاً الله، شراب میخورند و یا اینکه آبهایی میخورند که به دهنشون میریزه، طبعاً چون متنجسند اون آب هم متنجس میشه، روی زمین ها میریزه. اگر تطهیر اینها واجب باشه باید مسلمان ها علت دوام مشغول تطهیر اینها بشن و هذا معید جدا. ولی من عرض میکنم که ببینید همه کلیساها یا همه کنیساها و بیع اینطور نبوده که بگیم همه برخلاف موازین صحیح شرعی انجام گرفته. خوب حضرت ابراهیم سلام الله علیه مسجد الحرام را او بنا کرد، حضرت سلیمان سلام الله علیه مسجد الاقصا را او بنا کرد. ببینید ممکن است که در طول قبل از بعثت پیامبر مکرم اسلام احیانا ممکنه بیع و کنیسی هایی ساخته شده با اشراف پیامبران قبل از پیغمبر ما، و بعد در زمان اونها که اگر ساخته شده باشه لامحاله به دستور اون پیامبر در اونجا عبادات مشروع واقع می شده. سر این هم که ما میگیم در مساجد احترام داره، برای این چون میگیم اینجا مرکز عبادت الله و مرکز تعظیم خدای متعاله، لذا بر این اساس وجود نجاست در اینها منافی با اصل وضع این مساجد، بر این اساس میگیم که باید تطهیر کرد و از نجاست دور قرار داد، به اندازه که میگیم تنجیسش حرامه و تطهیرش واجبه. خب این ارزش برای خاطر عنوان خاص کلمه مسجد که نیست، این تعظیم به خاطر اینه که محل محل عبادت الله و محل توجه الی ذات حق متعاله و مرکزی است که به خاطر همین که توجه و عبادت الله میشه مورد احترام خدای متعال قرار گرفته و جزء حرمات اللهه. و اگر فرض کردیم در حقیقت یک نوع کلیسایی و یک نوع از کنم مسجد چیمه که بیعی و کنیسی در زمان پیغمبری ساخته شده یا در زمان وصی پیغمبری ساخته شده و در اونجا عباداتی که در عصر اون پیغمبر مشروع بوده در اونجا انجام می شده، لا محاله همون احترامی که مساجد ما داره اون که بیع و کنیساهایی که بر این اساس ساخته شده باشه قاعدتا قطعا محترمه. حالا مسجد الاقصایی که حضرت سلیمان سلام الله علیه بنا کرده بوده یا سایر مساجدی که در زمان موسی بن عمران یا حضرت عیسی سلام الله علیه انجام شده باشه، به هر حال اگر مسجدی بیع و کنیسایی و کلیسایی در زمان پیامبران قبل ساخته شده و اونجا مرکز عبادت الله بوده، لا محاله مسجد عنوان لفظ مسجد که ارزشی نداره، اونی که اهمیت داره چون مرکز عبادت الله بوده و مرکز توجه الی ذات حق متعاله، از این جهته. و اگر بنا به این بود که مسجدی که در زمان انبیاء قبل هم ساخته شده و با اشراف پیغمبر وقت بوده و بر اساس صحیحی ساخته شده برای عبادت الله، قاعدتا حتما همون احترامی که مساجد ما داره که از این قبیل مسجد اذکرم بیت المقدس و مساجد دیگری که شاید مسجد براسان هم جزء همین ها باشه. بنابراین این رو باید توجه داشت، کلن ما مسجد به معنی لفظ مسجد ارزشی نداره، اون چه که مهمه اون خاصیتی است که در مسجدها وجود داره، بر اساس اون خاصیت ها ارزش پیدا میکنه و طهارتش لازمه. خب این قول که پس مشاهده عامم کمین داره، حالا معروفه که نعوذ بالله در زمان معاویه مساجدی ساخته شده بود به عنوان مسجد و ذکر که در اونجا جمع بشند و نعوذ بالله لعن امیر المؤمنین کنند. خب این مساجد هم چه ارزشی داره؟ اونجا هم بنابراین همینطوره که مسجدی ساخته شده که بدتر از مسجد ضراره. و ما نمیتونیم بگیم هر مسجدی که مام ساخته اند دارای ارزش و اعتباره. اگر بنا به این باشه که هدف به قول شما اون باشه که عبادات مشروع در اونجا واقع بشه، خب این مساجد عامه هم که بعدش که اساسا ساخته شده بر اساس کفر و نفاق، مثل مساجد ذکری که در زمان معاویه ساختن، بعدش هم شاید اینطوری باشه که ساخته شده برای نماز متکتفن و امثال ذالک. در اینجا جوابی که میدیم ما پیدا چیز کردیم روایاتی است که این روایات از کنم در باب 21 از ابواب مساجد که توجه کم نشده بود متاسفانه به این روایات. این روایت در باب 21 از ابواب مساجد که صاحب وسائل کرده، عنوان بابش اینه: باب و عدم کراهت صلات فی مساجد العامه اداعا ولا قضاعا فرضا ولا نفلا. در این مساجد احترام داره و کراهت هم نداره، میشه ادا نماز اداعا و قضاعا انجام داد. خب در اینجا یکیش که اولین حدیث این باب ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه نقل میکنه، خب چون راوی ابن ابی عمیر از اصحاب اجماعه روایت قابل اعتباره. قلت لابی عبدالله انی لأکره الصلاة فی مساجدهم، من دوست ندارم که در مساجد ثانی ها نماز بخونم. فقال لا تکره، نه این کار نکن. فما من مسجد بنی الا على قبر نبی او وصی نبی قتل فاصابت الکلبغه رشرا من دمه. هر نقطه‌ای که مسجد ساخته شده جایی است که یک پیغمبر یک شهیدی در آنجا کشته شده، یک قطره از خون او در آنجا ریخته شده و به خاطر احترام خون او اون نقطه مسجد شده. فأحب الله ان یذکر فیها فعد فیها الفریضه و النوافل وغز ما فاتک. بعد حضرت امیر در این مساجد برو نماز واجب مستحب را بخون، قضاء صلواتت هم در اونجا انجام بده. از این پس معلوم میشه که نه دیگه، مساجد عامه همین حکم احترام را داره. به حسب این روایت عرض کنم حضورتون که بعد میفرماید که و تقدم ما یدل علی ذلک و یأتی ما یدل علی ذلک فی باب الاشراق و فی الجماعت و فی جماعت. خوب نه دیگه اون روایت دیگرش من مراجعه نکردم، حالا خودتون مراجعه میکنید. بنابراین میگیم که مساجد با توجه به این که مخصوصا در عصر ائمه مساجد عمدتا به وسیله سنی ها ساخته میشده و اطلاقات روایات ما شامل همین ها همه میشه، بلکه این روایت هم تصریح میکنه و این نیست که حکم احترام مسجد برای مساجد عامه هم ثابت باشه. خب اینم یه مطلب. از کنم مطلب دیگری که در این مقام هست و مرحوم سید ذکر میکنه: اذا علم عدم جعل الواقفه صحن المسجده او سقفه او جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس بل وكذا لو شك في ذلك. خب این مسئله چی میخواد بفهمه؟ دیگه به این کالا اگه ما مطلوب معمولا همونطوری که مکررن عرض شد زمین را مردم وقف میکنن به عنوان مسجد، حالا بعدم اصلا یا خود همون واقف یا دیگری میاد و بنایی میسد و در دیواری و سقفی ترتیب میده. اونی که در حقیقت اولا و به ذات دارای احترام مسجد همون زمینه که وقف شده است و این عنوان. حالا گاهی این مساجد صحن داره، خب نمیدیم این صحن مسجد هم جزء مسجده یا نه بر جزء مسجد نیست، یا در دیواری داره که این در دیوار را معلوم نیست که به عرض کنم حضور که اون واقف اول که نساخته جزء مسجد به اون معنا شده، اما در حقیقت وقف نیست و اونها به عنوان جزء مسجد قرار داده نشده. طبعا آقایون موضوع احکام ما یعنی موضوع حرمت تنجیس و وجوب تطهیر مسجد بود، هرچه هم جزء مسجد حکم مسجد داره. به قول مرحوم عرض کنه بعض از فضلا، مثلا فرش مسجد هم جزء مسجده، حالا به خصوص اگر فرش مسجد را با موزاییک یا آجر کنن، حالا محاله میگیم اون فرش هم میشه جزء مسجد و احترام مسجد داره. اما حالا اگر چیزی جزء مسجد نبود، مثل صحنی را ساخته، آقا میگه فرض کنید یک هکتار زمین داده، به اندازه نصف هکتارش را مسجد قرار داده، نصف دیگرش هم صحن مسجد قرار داده، و همینطور دیگری هم آمده در دیواری ساخته، اول اونچه که جزء مسجد نباشد و حکم مسجد بر او مترتب نمیشه، لا محاله نه تنجیسش حرامه و نه تطهیرش واجبه. منتها به قول مرحوم صدرم دیوارهای مسجد عرفاً جزء مسجده، و لذا در اون صحیحه علی بن جعفرم سوال کرد از دابه‌ای که به دیوار مسجد میشاشه که حضرت فرمود باید تطهیرش کرد، با اینکه معمولاً اون دابه هم به داخل مسجد که نرفته، در خارج مسجد آمده. مثلا بنابراین اگر ما شک کردیم فضلا در اینکه آیا اینها جزء مسجد هست یا نه، به قول مرحوم استاد اگر سیره عملی مردم بر این باشه که اینها جزء مسجده، بل همین این میشه یک اماره بر اینکه حکم جزء مسجده و احکام مسجد بر اون مترتب میشه. اما حالا اگر بنا شد که اماره در کار نبود، اگر بدانیم اینها جزء مسجد نبوده، مثل صحن مسجد گوییم میسته کسی بگه برای اینکه مردم از اینجا عبور و مرور کنند و بعض از کنند حضور که بیان در اینجا از اینجا وارد سالن بشند و نماز بخونند، خود زیاده میطور هست، من این توالت و دستشوی قرداد کنم به صحن مسجد میسته، اونجایی که اماره و هست تقریبا برای اینکه این جزء مسجد نیست، یا اگر هست وقف عام وقف کرده برای اینکه مردم بیان در اینجا توالت برن وضو بگیرن امثال زاده، خب این معلومه تقریباً حکم مسجد بر او بار نمیشه. اما اگر بنا شد شکی داریم، به قول مرحوم سعد حرف بدی نمیزنه، میگه در دیوار عادتاً جزء مسجده و حکم مسجد بر او بار میشه، صحیحه علی ابن جعفرن که قبلا خوندیم اون هم تقریبا تأیید میکنه که دیوارهای مسجد به منزل خود مسجده. چطور شده که فرش مسجد را شما میگید جزء مسجد حساب میشه عرفن، خب در دیوار مسجد چطور جزء مسجد حساب نشه؟ دستوری که فرش را شما گفتن به منزل جزء مسجده، خب در دیوارش هم همین حکم داره. از اون گذشته هم این که به قول مرحوم استاد هلی، خب اگر بنا شد که مثلا یک کسی آمده و همین صحن مسجد را وقف بر عامه مردم کرده غیر از مسجد، و لامالک شما تنجیز کردی، نقص ایجاد کردی، و برای لازمه که این نقص را برطرف کنی، چون حق مسلمین در این سهرم باقیه. بفتش برطرف کردشم که بره آب بکشی تا برگرده به حال اولیه. به هر حال اگر ما براستی نتوانستیم یک امارهی اقامه کنیم بر جزئیت که در عرف بعید نیست جزئیت ثابت باشه، مثل امسحن مسجد که معمولا امارهی برای اینکه جزء مسجد در صحن مسجد وجود نداره، اگر امارهی در کار نبود و مردد بود که آیا این مسجد هست یا مسجد نیست، اگر شک کنیم طبعا اصل حرمت از کنم مسجد مجرای براءت دیگه نیست آقایون، چون ما در شبهات موضوعیه که چه وجوبیه چه تحریمیه اصولیین و اخباریین هم متفقند که اگر شک کردیم که آیا این موضوع حرام است یا نه، اصل براءت جاری میشه. لذا اگر فرض کردیم که مشکلی در کار نتوانستیم با امارهی جزئیتی را ثابت کنیم، میتوانیم تمسک و اصل براءت کنیم.
مثل
چای خانه ها، مثل وضو خانه ها و امثال این ها که تقریبا امارهی برش نیست. صلی الله علی محمد و آل محمد.